أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
أيها الأخوة، أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم میگیم به اساتید حاضر در جلسه، جناب آقای دکتر معینی پور، جناب آقای دکتر آل غفور و جناب آقای دکتر بهروزی لک. خیلی ممنون که در حقیقت این موضوع رو پیشنهاد دادن و برای برگزاری جلسه هم ما توفیق داشتیم که در خدمتشون باشیم. خب در حقیقت اگر بگوییم که توسعه یکی از مهمترین موضوعات سیاسی نباشه، در حقیقت این هست که یکی از موضوعات اساسی و مهم در عرصه سیاسی هست. خب و ما در حقیقت در بعد از انقلاب یکی از مسائل و مفاهیمی که به دنبالش بودیم این بود که در عرصه توسعه و پیشرفت چه اقداماتی صورت گرفته. خب حالا از منظر سیاسی هم و در منظر توسعه و پیشرفت سیاسی هم اقدامات زیادی صورت گرفته و ما شاهد موفقیت ها و اقدامات مؤثری در این زمینه بودیم. ولی یکی از مباحث مهم و اساسی که شاید کمتر بهش پرداخته بشه در حقیقت جایگاه و کارویژه در حقیقت رهبر در نظام سیاسی در این عرصه هست. راحت ترین در حقیقت و ساده ترین تعریفی که از توسعه سیاسی اگر ما بتونیم داشته باشیم این هست که گردش نخبگان سیاسی، نخبگان قدرت در عرصه سیاسی، در عرصه سیاسی به صورت مصالحت آمیز است. خب این راه ساده ترین تعریفیه که از توسعه سیاسی شده. خب سوالاتی که ما در این جلسه در حقیقت شاید بشه استاد جناب آقای استاد ارائه دهنده جناب آقای دکتر معینی پور مد نظرشون باشه این هست که در حقیقت خودشون چه تعریفی رو از توسعه سیاسی دارن و اینکه در حقیقت رهبران انقلاب، امام خمینی، مقام معظم رهبری چه تعریفی رو از توسعه سیاسی مد نظرشون هست و اینکه چه وضعیتی رو ما در حقیقت در عرصه توسعه سیاسی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب داشتیم و چه حتی چه تفاوتی در زمان در حقیقت رهبری امام و رهبری مقام معظم رهبری در این عرصه اتفاق افتاده. خب در وقت جلسه هم کوتاه هست. حالا در قانون اساسی هم وظایف و اختیاراتی رو زیادی رو در حقیقت در قسمت‌های مختلفی برای رهبری یک رهبری مد نظر گرفته که اینها بخشش رو میتونیم به این عرصه اختصاص بدیم. خب حالا من بحث رو در همینجا کوتاه میکنم و از جناب استاد محترم جناب آقای دکتر معینی پور استفاده می‌کنیم و از مباحثشون در هر زمان هر مقداری که خودشون صلاح می‌دونن، استاد نیم ساعت 40 دقیقه هر مقداری که صلاح می‌دونن و بعدش هم از ناقدین محترم استفاده خواهیم کرد. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سلام عرض می‌کنم خدمت حضار گرامی و عزیزانی که از طریق لینک طرح داده شده جلسه رو پیگیری می‌کنم. امیدوارم بحث مفیدی باشه و وقت آقایون تنظیم نشه. خدمتتون عرض کنم که بحث توسعه و داستان توسعه در ایران و داستان پیشرفت در ایران یک داستان درازدامنی هست که در طول تاریخ معاصر ایران یک قرن اخیر که نگاه میکنیم یکی از دغدغه های اصلی، شعارهای اصلی و عناوین اصلی تمام دولت ها و تمام جریان های حکمرانی در ایران داستان پیشرفت و توسعه بوده، چه در زمان حاکمیت های قبلی حداقل و چه در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی. بحث پیشرفت، بحث توسعه، بحث اساسی بوده و این بحث هم از علاوه برگرفته از جریانی هست که بعد از جنگ دوم جهانی در دهه 1950 خیلی جدیتر در جهان معاصر مطرح شد و کشور ایران هم جزو در ادوار تاریخی در اون دوره رو حساب کنیم کشورهای حاشیه‌ای بود که پیشرفت و توسعه در درون اون طبق ادبیاتی که در غرب تولید شده بود و طبق مبنای اردویی که در اونجا داده میشد و در منظر ادبیات دولت مدرن شکلی دولت ملتها پیروی نمیکرد و لذا جریان شبه مدرنیستی که در دوره پهلوی در ایران به وجود آمد برای پیشرفت یک تبدیل شد به یک الگویی برگرفته از الگوی مدرنیستی کشورهای غربی با محوریت امریکا و ارائه الگوی توسعه‌ای و الگوی پیشرفتی که در ادوار مختلف تاریخ پهلوی هم می‌بینیم وجود داشته. یکی از ادله‌ای که در شکل‌گیری انقلاب اسلامی مطرح می‌کنند طبق نظریه‌های انقلاب، همونطور که عزیزان بهتر از من می‌دونند، نظریه توسعه نامتوازن هست که مطرح میشه. خب نشون میده که دغدغه توسعه در شکل‌گیری در روند دولت پهلوی وجود داشته و لذا این مسئله یک مسئله تاریخی در ایران هست، محدود به جمهوری اسلامی نیست، ضمن اینکه یک مسئله تاریخی و مسئله بسیار مهم در نظام بین الملل و عرصه حکمرانی جهانی هست. در جمهوری اسلامی هم دو مسئله عدالت و پیشرفت همزمان با هم از تأسیس جمهوری اسلامی به عنوان مسئله اساسی دولت در جمهوری اسلامی و حکمرانی در جمهوری اسلامی مطرح شد. از زمان تأسیس انقلاب اسلامی، تأسیس در واقع شکل‌گیری انقلاب اسلامی، تأسیس جمهوری اسلامی، ادوار دول جمهوری اسلامی و در وضعیتی که الان هستیم، حتی یک دهه در جمهوری اسلامی به نام دهه پیشرفت و عدالت مطرح شد و لذا دغدغه پیشرفت همراه با روی کرده عدالت محور در جمهوری اسلامی هم یک دغدغه جدی هست. تقریبا میشه گفت جریان حکمرانی در دنیا نمیتونیم شناسایی بکنیم که دغدغه پیشرفت در ابعاد مختلفش از جمله بعد سیاسیش وجود نداشته باشه. لذا این مسئله جهانیه از این منظر که نگاه میکنیم. حالا در فرایند پیشرفت و در نظریه های پیشرفت که داده میشه ارکان مختلفی برای پیشرفت در نظر گرفته میشه، برای شکل‌گیری پیشرفت، برای در واقع روندها و فرایندهای پیشرفت ارکان مختلفی مطرح میشه. سلام علیکم.
ما در این بحث کوتاهی که خدمتون ارائه میدم بر اساس یک کار مفصلی که انجام شده و در حال تکمیله، 4 رکن رو برای پیشرفت در نظر گرفتیم: رکن دین، رکن مردم، رکن دین به مثابه مکتب، رکن مردم، رکن دولت و رکن رهبری. در الگوهای مختلفی که برای پیشرفت ارائه میشه و نظریه‌های مختلف که پیشرفت میشه، به رکن رهبر خیلی توجه نمیشه. نوعاً رهبری در فرایند تأسیس نظام انقلابی مورد توجه قرار میگیره. در فرایند تثبیت و ابقاء نظام انقلابی توی ادبیات توسعه خیلی به رهبر توجه خاصی نمیشه. حالا تو این کار این 4 رکن در نظر گرفته شده و سوالی که داریم هم اینه که در فرایند دستیابی به پیشرفت سیاسی در واقع جایگاه رهبر و کارویژه‌های رهبر چه چیزی هست؟ 2 نکته مد نظرمون هست که رهبر در فرایند پیشرفت در 2 مرحله انقلاب و تأسیس نظام و سپس بقا و شکلگیری و آینده حکمرانی و عرصه نظام سیاسی کارویژه هایی رو به عهده داره که توی این متن خدمتتون تقدیم میکنم انشالله. قبل از اون اجازه بدید یک تعریف خیلی کوتاهی از پیشرفت طبق این بیانی که داریم منظرتون ارائه کنم. ادبیات توسعه که اساتید مستحضرن و وجود داره، توسعه یک مقوله ارضی نگاه میشه، یعنی یک توسعه ارضی در دایره جهان مادی و دنیایی که داریم در اون زندگی میکنیم. طبق ادعایی که اینجا مطرح میشه و طبق ادبیات دینی و معارفی که در آراء متفکران و فیلسوفان سیاسی اسلام وجود داره، پیشرفت و توسعه در ادبیات اسلام یک مقوله طولی و عرضی هست. یعنی از طرفی توسعه و رشد فردی و اجتماعی این دنیایی و عرضی در این دنیا شکل میگیره در عرصه های مختلفش، از جمله عرصه سیاسی و حوزه حکمرانی سیاسی، و هم در یک فراگرد طولی و یک زندگی این دنیایی و فرادنیایی در یک مسیر در واقع رشد طولی برای انسان و جامعه انجام میگیره. خب اگر ما این نگاه به پیشرفت داشته باشیم و در واقع برآمده از مکتب اسلام بخوایم نگاه به پیشرفت داشته باشیم، اینجا لزوم پیدا میکنه که اون کسی که چارچوب‌های پیشرفت غیر مادی رو برای ما تعیین میکنه نقش مهمتری داشته باشه. در فرایند پیشرفت مادی خب دولت ها نقش جدی تری دارن، در فرایند پیشرفت معنوی و پیشرفت طولی رهبر طبیعتاً نقش مهمتری رو ایفا میکنه. من سعی میکنم تو مقطع اول ارائه بحثم رو کوتاه‌تر بکنم تا از نظر نقادان مختلف ناقدین محترم استفاده کنم، بعد تو مقطع دوم اگر فرصت شد بحث مفصل‌تری رو خدمتتون ارائه کنم. رهبری، خیلی از مقدمات رو من کنار گذاشتم به دلیل آشنایی جدی اساتیدی که تو جلسه هستن و حضاری که مباحث رو گوش میکنن، سعی کردم اصل بحث رو ارائه کنم. رهبر در واقع، ما اینجا رهبری رو به مثابه یک نهاد نگاه میکنیم، یعنی به مثابه یک کلی قابل صدق بر کثیرین نگاه میکنیم، به مثابه یک شخص اینجا رهبری نگاه نمیشه. بله قابل تفکیک هست که خب مصداقی این نهاد رو مدیریت میکنه و این نهاد رو به عنوان رهبر در رأسش قرار میگیره، اما توی این تعریفی که داریم ارائه میدیم در واقع رهبری به مثابه نهادی دیده میشه که مجموعه از ساختارها در درونش و مجموعه از بازیگران و افراد در درونش هستن و در فرایند پیشرفت و توسعه سیاسی نقش ایفا میکنن. یک فرایندی است رهبری که برای رسیدن به یک اهداف مشخصی در واقع از قدرت و توان و نفوذ خودش بر یک مجموعه استفاده میکنه. حالا اینکه این توان و نفوذ و قدرت رهبر از کجا استخراج میشه، به واسطه مجموعه معارفی که در اختیار رهبر وجود داره طبق تعاریفی که مطرح میشه، نظام بینشی و نظام رفتاری و نظام اخلاقی و ملکه هایی که در وجود اون وجود داره، این نفوذ و رهبری براش به وجود میاد. طبق یک تعریفی که در منشأ مشروعیت رهبری و به طور کلی مطرح میشه، خب همه میدونن بحث سنت، منشأ سنتی، منشأ کاریزماتیک و منشأ عقلانی مطرح میشه. اما خب اینجا ما داریم یک کمی فراتر از این نگاه میکنیم، یعنی مقوله دین رو وسط میاریم، مقوله عقل رو محدود به عقلانیت ابزاری و حسابگرانه محدود نمی کنیم، مقوله عقل معرفتی، عقل اخلاقی و عقل بینشی رو اینجا دخیل می دونیم و کاریزما و اون نفوذی که رهبر داره رو به واسطه ویژگی های فردیش صرفا در نظر نمی گیریم، اون ویژگی هایی که در زبان بدنش یا در صورتش یا در تون صداش یا در میزان نفوذی که بر دیگران از حیث توامندی های ویژه‌ای که داره یا قدرت ویژه‌ای که در سازماندهی و رهبری داره در نظر نمیگیریم، بلکه فراتر از این در نظر میگیریم و نظام ارزشی رهبری و نظام بینشی رهبری رو برای ایجاد اون کاریزمایی که نیاز داره در فرایند نفوذی که باید از این قدرت استفاده کنه برای مدیریت اجتماعی در رسیدن به اون هدف در نظر میگیریم. در واقع از توان و نفوذ خوش رهبر در این فرایند برای رسیدن به هدف از طریق خلق و وضع هنجارها و سیاستها مجموعه ای رو مدیریت میکنه که این مجموعه از میل و رغبت به انجام وظایف خودشون ذیل رهبری مبادرت میکنن. پس این تعریفی هست که ما از رهبری و نهاد رهبری در محضرتون عرض کنم که ساختار و فرایند پیشرفت و توسعه مطرح میکنیم. با در واقع یک نگاه اجمالی به حوزه هایی که رهبر باید برای به دست آوردن این قدرت و نفوذ داشته باشه، مجموعه ای از ملکات رو در رهبر در نظر میگیریم که مهمترین اونها عدالت و تدبیر هست. یعنی این دو حوزه، دو کفایت، عدالت و تدبیر هست که در رهبر باید وجود داشته باشه. عدالت هم در رهبر در چند حوزه وجود داره. اولا در ملکات نفسانی و اعمال و رفتار فردی او وجود داره، در رعایت در واقع میانه روی و تعادلی که در حوزه ارتباط خانوادگیش و اطرافیانش وجود داره، حوزه شناخت دقیق از مکتب و رعایت مصلحت عمومی در استخراج احکام یکی از شاخصه‌های عدالت رهبر، توان سیاست‌گذاری و هدایت مردم و دولت ذیل مکتب یکی از شاخصه‌های عادلانه بودن انتخاب رهبر به عنوان شخص رهبر، و توان تعیین کارگزاران شایسته یکی از شاخصه‌های دیگه عدالت رهبر، و نظارت بر عمل صحیح به سیاست‌های کلان وضع شده توسط دولت، و همچنین در نهایت پذیرش نقد و خیرخواهی از سور اقشار و صنوف مختلف مردم یکی از شاخصه هاییه که در رهبر برای یک رهبری عادلانه و برای اداره این فرایند برای مدیریت مجموعه باید در نظر گرفته بشه. خب با این بیان وارد بشیم به این که اگر در فرایند پیشرفت سیاسی به عنوان فراگردی که از وضعیت موجود نظام سیاسی به وضعیت مطلوب حرکت بکنیم و مشارکت سیاسی به اوج برسه، پیچیدگی نهادی و تخصصی شدن کارویژه های سیاسی به اوج برسه و عقلانیت سیاسی و عدالت سیاسی در جامعه جاری بشه به عنوان فرایند پیشرفت سیاسی، رهبر در اینجا چه کارویژه هایی رو به عهده داره؟ قبل از اینکه وارد کارویژه های رهبر بشیم، اجازه بدید این نکته رو عرض بکنم در اینجا که ما در اینجا در واقع کارویژه های رهبر و دولت رو یک تفکیکی کردیم. رهبر به مثابه کسی که داره حاکمیت رو به صورت عمومی اداره میکنه و دولت به مثابه نهادی که در واقع داره اداره امور اجرایی جامعه رو به عهده میگیره تفکیک شده. اگر این تفکیک به درستی ایجاد بشه، یکی از نکاتی که این ارائه داره، کارویژه های رهبر با کارویژه های دولت در فرایند بررسی کارآمدی با همدیگه تخلیط نمیشه و یک تفکیکی بین کارآمدی در سطوح مختلف بین کارویژه های رهبر و دولت انجام میشه. یکی از معضلات سیاسی اجتماعی که در جوامع مختلف در مباحث کارآمدی با اون مواجهن و امروز هم ما با اون در کشور مواجهیم اینه که در کدوم ساحت از ساحات کارآمدی ما ضعف در کارآمدی داریم. آیا در سیاست ها، طراحی ها، تقنین اینها وجود داره، در برنامه ریزی ها وجود داره، یا در اجرا، تخصیص ها، توزیع، یا در فرایند های پس از سیاست گذاری و هدایت کلان کارآمدی وجود داره. مثل بحثی که در رابطه با نسبت بین دین و سیاست وجود داره که آیا در حق دین ضعف وجود داره یا در برداشت از دین و به کارگیری دین در فرایندهای اجتماعی و فرایندهای مدیریت اجتماعی ضعف‌هایی وجود داره. اگر این تفکیک شکل بگیره، طبیعتاً توانایی پاسخگویی نظام و توانایی اقناع نظام برای افکار عمومی و مدیریت افکار عمومی و ایجاد درک از کارآمدی در ابعاد مختلف سیاسی و اجتماعی برای مردم، این راحت‌تر به وجود میاد و مردم نسبت بین رهبر و دولت رو بهتر مواجهه میکنن باهاش و متوجه میشن. بارها در حوزه عمل سیاسی و در حوزه اندیشه سیاسی رهبران جمهوری اسلامی از امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری ما مشاهده میکنیم که بین این دو عرصه تفکیک میکنن در جاهای مختلف. خب این در آثار فلاسفه سیاسی امام بعضا وجود داره و در آثار امام هم این تفکیک وجود داره. فارابی در آثار خودش، در برخی از آثار خودش میاد بین سیاستگزار و سیاستمدار تفکیک میکنه و سیاستمدار رو، سیاستگزار رو که همون نهاد رهبری میشناسه و سیاستمدار رو که نهاد دولت میدونه، اینها رو از همدیگه تفکیک میکنه. سیاستگزار رو کسی میدونه که بیشتر در واقع مرتبه نخستین اندیشه و سیاست عملی رو ترتیب میده، سیاستگزاری میکنه و جامعه رو و دولت رو آماده میکنه برای نیل به سمت اون. حالا با تعریفی که از کارویژه‌های رهبر داریم این بیشتر مشخص میشه. در واقع طی این مرحله سیاستگزاری فرد و اجتماع مدنی یک فرایند هدفگیری شده رو برای رسیدن به اون یک مجموعه رو اعتبار میکنن و تدبیر میکنن برای اون. تو دو مرحله تدبر و تأمل سیاسی انجام میشه، هدفگذاری میشه، اولویت موضوعی میشه و سعی میشه برای تصمیم سازی های کلانی که باید در نظام حکمرانی گرفته بشه و تدبیر که شامل طراحی و برآورد یا ترسیم و تنظیم اهداف و راهبردهای کلانی هست که باید شکل بگیره. در آن سو به نظر فارابی سیاست مدار کسی هست که در اداره و اجرا و راهبری مدنی و سیاسی جامعه عملیات میکنه. در واقع این تفکیکی که توی حکمت عملی فارابی انجام میده بین حکمت نظری و حکمت محنی، در واقع اون حکمت نظری حکمت عملی رو رهبر به عهده میگیره و حکمت محنی در حکمت عملی رو دولت به عهده میگیره. این دوتا رو به این دقت از همدیگه تفکیک میکنه. علاوه بر این تو آثار امام هم که میایم مراجعه میکنیم در کتاب البی، اونجایی که دارن از وظایف در واقع ولی صحبت میکنن و از وظایف رهبر صحبت میکنن، در یک جایی بحث ولایت و حکومت رو امام اینجا از همدیگه تفکیک میکنن. میفرمان که فالولایه والحکومه و الام تجعل شخص خاصن، و تا اونجایی که میگن لأنهما مما تحتاج الیه الجماعت الاسلامیه، هم ولایت و حکومت رو اینجا از همدیگه تفکیک میکنن و دو حیثیت میدونن و ممکن میدونن که این در یک فردی جمع بشه یا تفکیک بشه که دو نفر این رو به عهده بگیره، هم این که در اونجایی که دارن اینها رو بحث میکنن در ذیل بحثی که ارائه میکنن، ضمیر رو لأنهما به دو تا دوباره ولایت و حکومت رو به هر دو اینها میزنن، ضمیر رو به یک در واقع حیثیت یک فرد تخصیص نمیدن. حضرت امام اینجا ولایت رو همون نظریه رهبری میدونن و دولت رو نظریه حکومت رو نظریه دولت میدونن، کما اینکه وقتی ما نگاه میکنیم در یک فقره دیگه ای از بحثشون در کتاب الویب اشاره میکنن به اینکه خب بسته ید کسی که داره رهبری رو در فرایند تأسیس انقلاب و فرایند نهضت میکنه مثل بسته ید کسی که در دوره اجرا و عرصه حکمرانی در دوره تأسیس و تثبیت نظام سیاسی هست، این بسته ید یکی نیست. یعنی میزان ولایتی که او اعمال میکنه با میزان ولایتی که او در دایره اختیاراتش هست یکی نیست. بس ولذا برای اهل بیت هم ما این بحث رو میکنیم که ولایت برای اهل بیت در ابعاد مختلف خودش در حیثیت تکوینی و تشریعی با همه بستگی‌هایی که دارن وجود داره، اما میزان تحقق اون در عرصه اجتماعی بستگی به جریان حکمرانی و شکل گرفتن حکومت و نظام سیاسی و اقتضاعات و میزان اقبال مردم و در واقع مقبولیتی هست که در اونجا وجود داره. ولذا ما اینجا از همدیگه این رو تفکیک میکنیم. ثمره این تفکیک رو اگر دوباره بخوام تأکید بکنم در نقش و کارویژه های رهبری و دولت در فرایند پیشرفت سیاسی، تعیین سطوح مطالبه گری مردم از هر یک از این شؤون هست و تفکیک نسبت بین رهبر و دولت که یکی از معضلات قانون اساسی ما از 20 سال گذشته تا الان هم این تفکیک هست که بجاست تو این موضوع خوب کار بشه، که وقتی که ما در ابعاد مختلفی نگاه میکنیم در ادوار جمهوری اسلامی میبینیم برای شفاف نبودن این تفکیک در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی مشکلاتی بین ارتباط بین نهاد رهبر و نهاد دولت به وجود میاد و این مشکلات گاهی چالش های جدی رو در نظام سیاسی به وجود میاره، که خوب است این بحث اینجا توسعه پیدا کنه و بحث بشه توی مجال دیگه‌ای که ما در اسناد بالادستیمون هم اینو پیگیری بکنیم و این تفکیک رو به صورت جدی مطرح بکنیم. حتی بعضی از معضلات سیاسی که در ادوار جمهوری اسلامی هم مثلا در دهه 70 ما می‌بینیم با بعضی از طرح‌هایی که تو مجلس مطرح میشه، ریشه‌اش در همین بحث عدم تفکیک بین نظام رهبری و نظریه رهبری و نظریه دولت هست. هم برمیگرده به این که ما در فرایندهای پیشرفت سیاسی و توسعه سیاسیمون نظریه رهبری و نظریه دولت نداریم، و هم برمیگرده به این که این تفکیک به خوبی شکل نگرفته، که جایگاه و نقش هر نهاد و اشخاص متولی اون در فرایندهای پیشرفت کمک بکنه. همچنین این تفکیک به تخصصی شدن نهادها در انجام کارویژه‌ها که از ویژگی‌های پیشرفت سیاسی هست و توسعه سیاسی هست کمک میکنه، و به نوعی ضمن ایجاد پیچیدگی نهادی ساختار مناسب برای پیشرفت سیاسی رو هم پیشنهاد میکنه و تفکیک نقش ها رو هم تضمین میکنه. حالا از این بحث مهم که به نظرم خودش یه مجال مفصل و موسعی رو میطلبه اما لازمه برای ورود به کارویژه های رهبری بگذریم، ما دو عرصه رو برای کارویژه های رهبری و دو سطح رو در نظر میگیریم. یکی عرصه تأسیس و شکلگیری نظام سیاسی و جریان شکلگیری انقلاب، یکی هم عرصه تثبیت و شکلگیری نظام حکمرانی. در این دو عرصه کارویژه های رهبر مطرح میشه، برخیش مشترک بین هر دو عرصه هست و برخیش تخصصی هست. این بحث اولی که در حوزه شناخت و تبیین مکتب مطرح میکنیم به نظرم مشترک بین تأسیس و تثبیت هست. اگر یه مدلی رو بخوایم در نظر بگیریم برای رهبری در حوزه مدل سیستم ها اگر بحث بکنیم، ما خب کنشگری و عملیات در سیستم و یک نظام سیاسی به مثابه یک سیستم، یک ورودی داره و یک اینپوت داره، یک فرایند داره و یک خروجی داره. رهبر در لایه در سلایه در واقع این سیستم و نظام سیاسی ایستاده و داره نقش ایفا میکنه، نهاد رهبری در این سلایه ایستاده و داره نقش ایفا میکنه. از طرفی وقتی ما درباره ورودی نظام سیاسی صحبت میکنیم، تو ادبیات علوم سیاسی در ورودی از مطالبات مردم در برخی از نظریه ها و در بیشتر نظریه ها مطرح میشه که در واقع مطالبات و نیازها و خواست هایی که در نظام اجتماعی وجود داره، فرایندها، سیاستها، فرایندها و برنامه‌ریزی‌ها و اهداف دولت رو در فرایند سیستم تعیین می‌کنه. ما اومدیم اینجا رهبر رو قبل از خواست‌های مردم قرار دادیم. تو ادبیات اسلامی و جریان پیشرفته اسلامی، رهبر باید شکل دهنده، نهاد رهبری، دستگاه رهبری و نظام رهبری باید شکل دهنده به مزاق، روحیات، خواستها و نیازهای مردم باشه، بر اساس در واقع معارفی که در دین اسلام وجود داره، که در واقع بر اساس شناخت و تبیینی که از مکتب و دین میکنه، شناخت خودش رو مبنا قرار میده برای هدایت افکار عمومی که نیازها در بستر این هدایت و بر اساس این هدایت شکل بگیره و بر اساس اون در واقع ساخت نظام سیاسی و ساخت فرایندهای سیاسی بر اساس اون به وجود بیاد. پس کارویژه اول رهبری در اینجا هدایت و تربیت مجموعه زیر مجموعه‌ای که هست که داره بر اونها رهبری میکنه برای شکل‌دهی به خواستها و نیازهای اونها. این خواستها و نیازها در واقع اصل نظام سیاسی و نظام حکمرانی رو شکل میده، که من فکر میکنم ما در وضعیت پیش از انقلاب اسلامی، در وضعیت تأسیسیمون، به طور واضح و آشکار این کارویژه رو به طور مصداقی در حضرت امام میبینیم که چطور امیال، افکار، نظام بینش، نظام گرایش و نظام رفتاری مردم رو تربیت میکنه به سمت یک خواستی که این خواست در نهایت به از بین رفتن یک نظم حاکمیتی و به وجود آمدن یک نظم حاکمیتی جدید میشه. یعنی این نظم تربیتی در امام وجود داره. نهضت قریب 15 سال طول میکشه. قبل از اون امام در یک فرآیند تربیتی داره مجموعی از نخبگان رو تربیت میکنه، امیال اونها رو به سمت قیام لله تربیت میکنه، تجهیز میکنه اونها رو به عقلانیت سیاسی و اون معارفی که در حوزه کنشگری سیاسی نیازه. این نخبگان وارد عرصه تربیت تو فرایند نهضت میشن، مردم رو تربیت میکنن، خود امام هم در یک فرایندی مردم رو مزاقشون رو عوض میکنه و انقلاب اسلامی شکل میگیره. این تربیت مزاق و هدایت اساسی که در رهبر قبل از ورود به فرایند نظام سیاسی وجود داره و این نسلی که امام رحمت الله علیه در جمهوری اسلامی تربیت میکنه، در واقع خروجیش میشه جنگ و دفاع مقدس، که در اونجا این جامعه‌ای که امام تربیت کرده و این مزاقی که امام تربیت کرده و اون نهادهایی که امام در فرایند تأسیس جمهوری اسلامی به وجود آورده، که امیدوارم فرصتی بشه اون فرایند رو هم که یک مکتوب دیگه ای هست اون رو هم خدمت آقایون توضیح بدم و مورد نقد و بررسی قرار بگیره. خب ما در امام میبینیم که قبل از ورود به سیستم و نظام سیاسی و عرصه حکمرانی چجوری نقش تربیتی خودش رو ایفا میکنه. در رهبر معظم انقلاب تو فرایند تربیتی ما داریم تو ابعاد مختلفش، هم در بحث سبک زندگی، هم در بحث نظریه پیشرفت، هم در بحث تحول علوم انسانی، هم در بحث‌های مختلف دیگه، هم از بحث‌های کلان مثل این و بحث‌های خورده دیگه، داره مزاق مردم رو تربیت میکنه. شما ببینید در بحث سبک زندگی که رهبری مطرح میکنن و متاسفانه جامعه علمی ما مواجهه خوبی با این پدیده نداره و خیال میکنه رهبری باید تا ته یک قضیه در واقع علمی که مطرح میکنه همه رو طراحی بکنه و به دست نظام علمی بده، خب داره در واقع آینده تربیت اجتماعی و آینده تربیت سیاسی و آینده مزاق و افکار عمومی رو و امیالی که باید باشه رو به این سمت طراحی میکنه. پس کارویژه اول رهبری یک کارویژه قبل از ورود به فرایندهای نظام سیاسی هست که در اینجا هم نظم معرفتی نظام اجتماعی رو رهبری باید طراحی و تربیت بکنه و هدایت بکنه، هم نظام انگیزشی و روی کرده در واقع ارزشی او رو طراحی و ارائه و تربیت و هدایت بکنه، و هم محضر مبارکتون عرض بکنم که داده های رفتاری و کنش های رفتاری اون رو حتی بتونه براش چارچوب ها و معیار های ارائه بکنه، کما اینکه ما در مکتبمون همین رو داریم و رهبری وظیفه شناخت این و ارائه این رو داره. نکته دوم، بعد از هدایت و رهبری در وضعیت تأسیس یا تثبیت و بقا، در واقع سیاست گذاری هایی هست که رهبری برای رسیدن به این نظم هدایت و نظم شناخت او از مکتب و تربیتی که در قبل از ورود به نظام سیاسی وجود داره در فرایند اون مرحله میانی سیستم انجام میده. رهبری در اونجا وظیفه سیاست گذاری رو داره، در ابتدا نظم معرفتی و نظم بینشی نظام اجتماعی و اون مجموعه‌ای که با قدرت و نفوذ خودش که توضیح دادیم باید تربیت بکنه تربیت کرده، وارد فرایند شدیم، حالا باید سیاست گذاری بکنه، در ابعاد مختلف سیاست گذاری بکنه، که این ابعاد مختلف رو در اون وجوه عادلانه رهبری در ابعاد مختلفش مطرح کردیم که رهبری در اینجا باید در واقع سیاست‌هایی رو طراحی بکنه که دولت بتونه با اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ریزی و تقنین، که دولت سه لایه تقنین، اجرا و قضا رو به عهده داره طبق این تعریفی که اینجا ارائه دادیم، بتونه بر اساس اون سیاست‌ها نیازهایی که قبل از اون در لایه ورودی سیستم طراحی شده رو پاسخگو باشه. و مرحله سوم کارویژه‌های رهبری هم بازخوردگیری هست. بازخوردگیری در واقع کاری هست که رهبری بر اساس طراحی که کرده و تربیتی که از نظام اجتماعی کرده و هدف گذاری که کرده و اون آینده مطلوب و اون آینده موعودی رو که برای جامعه طراحی کرده و سپس سیاست گذاری کرده برای اینکه دولت انجام بده، به نظر من یکی از کارویژه‌های اساسی نهاد رهبری بازخوردگیری حرکت اجتماعی و حرکت جریان حکمرانی برای رسیدن به اون اهداف هست که من حس می‌کنم در فرایندهای جمهوری اسلامی یکی از نقاط اساسی که ما درش چالش داریم و باید بهش توجه بکنیم این با روند بازخوردگیری نهاد رهبری هست. این روند بازخوردگیری رو و نظارت رو ما الان تقلیل دادیم به کارویژه‌های حوزه تقنین و حوزه اجرا و حوزه قضا، در حالی که علاوه بر اینها وقتی که سیستم داریم درباره یک سیستم منظم حرف میزنیم که رهبری در رأس تأسیس اون سیستم و طراحی‌های اون سیستم قرار داره، باید بتونه میزان تحقق اون اهدافش رو و میزان اون در واقع مطالباتی رو که مطرح کرده و طراحی مطرح کرده در حوزه دولت بازخوردگیری کنه و مجدد برگرده و به طراحی سیستم بپردازه. چه بسا نیاز باشه، کما اینکه ما به طور عملی در رهبران جمهوری اسلامی این رو مشاهده می‌کنیم، نیاز باشه گاهی اوقات برخی از سیاست‌های کلان یا برخی از تربیت‌های کلان و هدایت‌های کلان که قبل از ورود به فرایندهای دولت بوده بازخوانی بشه و اصلاح بشه، تحول درش به وجود بیاد. چه بسا نیاز باشه در ساختارهای جمهوری اسلامی و ساختارهای کلان دولت یا بعضی از ابعادی که در حوزه فرایندهای حکمرانی و فرایندهای حاکمیت باشه، نیاز باشه تحول در اونها شکل بگیره. در کنار این سه عرصه اصلی کارویژه‌های رهبر در فرایند و فراگرد پیشرفت و توسعه سیاسی، خب ما یک سری کارویژه‌های دیگه هم داریم که ذیل اینها هست و فرع و اینها هست که من به صورت تیتروار عرض می‌کنم. اگر فرمایشی در صحبت ناقدین محترم بود به روی چشم توضیح میدم اینها رو. کوتاه عرض می‌کنم که وقت گرفته نشه، وقت منم گذشته، عذرخواهی هم می‌کنم. یکی وضعیت الگو بودن رهبر در نظام معرف، نظم معرفتی، نظم فکری، نظم علمی و نظم رفتاری هست. که در واقع نظم فکری، نظم علمی و نظم رفتاری این سه حوزه‌ای هست که از همدیگه قابل تفکیکه. رهبر معظم انقلاب در دیداری که در اولین جلسه شورای پیشرفت داشتن در سال 92 وقتی که عرصه های پیشرفت رو مطرح میکنن حوزه فکر، حوزه علم، عرصه های زندگی و عرصه معنویت. یعنی حوزه فکر و حوزه علم از همدیگه تفکیک میشه. خب فضلای حاضر در این جلسه، کسانی که مخاطب ما هستن، میدونن که عرصه فکر و علم دو عرصه جدا از هم هست. ممکنه برخی از عرصه های فکر به حوزه علم وارد بشه، ممکنه بعضی از عرصه های فکر هنوز به حوزه علم وارد نشده باشه، نظم دیسیپلین علمی پیدا نکرده باشه یا به عرصه رفتاری تبدیل نشده باشه. رهبر در هر سه اینها به عنوان الگو در نظام اجتماعی هست. در کنار این درک و شناخت صحیح از نیاز و مطالبات مردم، شکل‌دهی به مطالبات مردم و راهبری کلان نظام تقنین، اجرا و قضا و بازطراحی سیاست‌ها و نقشه راه درسیابی و پیشرفت سیاسی هم از وظایف رهبری هست. امیدوارم که این بحث بتونه تکمیل بشه در آینده و بتونه یک تولیدی در فرایند نظریه پیشرفت سیاسی در ادبیات اسلامی زیل مکتب اسلام به وجود بیاد و ما یک در واقع در عرصه نظریه رهبری و نظریه دولت هم بتونیم یک گامی تو این بحث برداریم. در واقع ما هنوز با همه تلاش هایی که فضلای ارجمند اساتید ما انجام دادن در بحث پیشرفت سیاسی و نظریه دولت و نظریه رهبری در این حوزه به شدت ضعف داریم و باید مباحثات مختلفی شکل بگیره، مورد نقد و بررسی قرار بگیره، اشکالاتش گرفته بشه تا نظریه های پخته و سخته ای انشالله برای آینده تمدن اسلامی به وجود بیاد. عذرخواهی میکنم و با ذکر صلوات بر محمد آل محمد در خدمت ناقدان محترم هستم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب استاد دکتر معینی پور. حضرت عالی ضمن یک تاریخچه از مباحث توسعه در حقیقت اشاره کرد که مسئله عدالت و پیشرفت در عصر حکمرانی از زمان تأسیس در حقیقت جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته و شما به چهار رکن دین، مردم، دولت و رهبری هم اشاره کردید و رهبری رو در دو عرصه در حقیقت تأسیس و در حقیقت پس از مرحله تأسیس و پس از انقلاب به یک سری کارویژه ها اشاره کردید که حالا به خاطر که وقت خیلی کوتاه هست من اجازه بدید که از صحبت ناقدین محترم استفاده بکنیم. هر کدوم از اساتید در خدمت شما هست.
سیدا از قبل برای خودش یه روایت نقل کرده که الحاشویه او باید تابع باشه.
اونایی که توی سر تو وایسن
شد بفرمایید. خوشحال بدید باید
خبری هست. تشکر از جناب آقای دکتر معینی‌پور از بحثی که خب طبیعتاً بحث فشرده و خلاصه‌ای بود. اگر خودشون هم می‌خواستن بیشتر صحبت بکنن خب مطالب بیشتری رو انتخاب می‌فرمودن، ولی در حد اینکه یک گفتگوی صورت بگیره من بر اساس همین سیر بحث مطالبی رو عرض میکنم. با اجازه های دکتر من دیگه جنبه های مثبت رو که خب عرض میکنم که دیگه هر نکات رو یکی اینکه از آخر شروع بکنم. من فکر میکنم اونی که مربوط به بحث ما بود، به بحث ما هست، فرمایشات اخیر آقای دکتر بود که همون ذیل به اصطلاح کارویژه های رهبری، سه تا کارویژه اصلی با چند تا کارویژه فردی فرمودن. یعنی اگر خود این بحث ها پرداخته می شد مستقیم به بحث ما مبنی بود. خب الزاما هر بحثی رو که آدم می خواد وارد بشه خب یک مقدماتی رو باید فراهم بکنه، ولی بحث ما تمرکزش اون است. تو همین قسمت که سکاویجای سگانه، یکی هدایت و تربیت، چه در دوره تأسیس و چه در دوره تثبیت و سیاست گذاری برای اون نظم هدایت و بازخوردگیری و نظارت. اینجا من ملاحظه ای رو که به ذهنم میرسه عرض کنم که البته تو سر تا به اصطلاح کل بحث آقای دکتر وجود داشت. این درست قلمروهای فکری رو ما تفکیک که میکنیم، یک تفکیک فکریه و در عالم خارج خیلی قابل تفکیک نیستن، ولی این تفکیک هم خیلی بیفایده نیستن، به خصوص که کدهایی که اینجا وجود داره خود این کدها یه مقدار ما رو سرگردون میکنیم. این وقتی که ما استناد میکنیم به فرمایشات بعضی ها از اندیشمندان، اینو یک مسیری ما رو میفرسته که من رو اون مسیر الان عرض دارم. وقتی که مثلا فرض میکنید ما کد میدیم از آقای فارابی بحث به اصطلاح سیاست گذار و سیاست مدار و حتی تو بحثای اخیر هم که خود استاد مستحضرم دیگران مثل وبر و اینا تقسیم بندی کردن و اینا، ببین اینا رو ما رو یک جایی هدایت میکنه. کجا ما رو هدایت میکنه؟ به خصوص بحث فارابی رو هست. ببین ما رو به بحثای کاملا انتزاعی هدایت میکنه، نه به بحثای عینی و انضمامی. و حال اینکه ببین تو بحثای توسعه ما میخوایم ببینیم چیکار کردیم، چیکار باید بکنیم، از چه راهی باید بریم، به کجا رسیدیم، اینا رو باید براش دلیل داشته باشیم. این که فرض کنید مثلا به خصوص الان تو قسمت آخری هم که میگه کارویجا مثلا هدایت و تربیت، خب این رو بر اساس قاعدتا باید آمار ارقام بر اساس یا تحلیل محتوای یا هر شیوه دیگه هر روش دیگه از فرمایشات امام مقام معظم رهبری بگیم ایشون در رابطه با هدایت و تربیت، هدایت و تربیت چه وزنی توی مجموعه فرمایشات ایشون و اندیشه ایشون داشته، تو عمل کرده ایشون داشته. ما وقتی میخوام تو بحث سیاست گذاری هم همینطور، تو بحث بازخوردگیری و نظارت هم همینجوری، یعنی ما ببینیم این مراحل کجا صورت گرفته، صورت گرفته یا نگرفته. این یکی یه بحثی رو که عرض کردم. بحث اصلی آقای دکتر همینجا بود که خیلی خوب هم وارد شدن و انشاءالله در اگر صلاح میدونه در کارهای بعدی اینو. اما عرض کردم حالا از آخر برگردم برم سراغ اول بحث. من رو خود عنوان یه مقدار عرض دارم. ببین کارویژه های رهبر نظام سیاسی و جایگاه ایشون در امر مثلا علی‌الظاهر ببین کارویژه از جایگاه ناشی میشه، یعنی یک کسی متناسب با جایگاهی که داره یک کارویژه هایی رو باید هم. ما واقعش اون تقدم تأخر اینا یه اگر ملاحظه مثلا داشتم فکر میکردم اگر جایگاهی تر بشه که همین تو بحثتونم البته بود بعد بیاد کار ویژه. در رابطه با خود کار ویژه ها، این کار ویژه رو برها یه کلمه است تو انگلیسی، این کلمه معانی مختلفی برایش ذکر شده از جمله کار ویژه است. این فانکشن رو ترجمه کردن به فارسی، یکی از تعاریفی که کردن یعنی به اصطلاح کارویژه، یعنی کاری که مال اونه، یعنی اون باید انجام بده. خب تعریف به اصطلاح معانی دیگه هم ترجمه کردن به فارسی، مثلا وظیفه هم معنی کردن. خب اینجا اتفاقا دکتر وارد بحث که شدن همینا رو گفتن، اون چیزایی که مال رهبری هست و خاص ایشون هست. این تفکیک هم من که به خوبی هم تفکیک کردم به اصطلاح بحث نهاد رهبری با رهبری رو. یه ملاحظه دیگه ای که دارم، ایشون فرمودن وارد بحث ارکانی که تو توسعه ما باید در نظر بگیریم. خب خیلی هم خوبه، یکی دین هست، مردم، دولت، رهبری. من واقعا تا آخر مثلا یک جای فرمایش ایشون بود دولت رو قوه مجریه میگرفتن، به درست هم مثلا برای، ولی وقتی که وارد بحثای تفکیک نظریه های دولت و نظریه رهبری میشن، یک تفکیک خیلی خوبیه، یعنی واقعا این کار باید صورت بگیره. ما یک نظریه های رهبری داریم، یک نظریه های دولت داریم، متاسفانه رهبری رو تقلیل میدن به دولت. حالا اینکه دوتا این تفکیک خیلی خوبه، حالا یا اینجا یا هر جای دیگه یا با آثار متعدد دیگه، حتی ادبیاتش باید تولید بشه که هم جامعه علمی هم جامعه غیر علمی بدون آقایون، وقتی که آقایون طلبه میگن نظریه ولایت فقیه با نظریه دولت فرق میکنه، دو چیز هستن. اگر اینطوری شد که خب ظاهر ببین ما نظری، بعد تو فرمایش بعدیشون هم ایشون بود ها، دولت رو اهم از قوه قضاییه و تقنینیه و اجرا میگرفتن. اگر اینطوری باشه، ما وقتی که میگیم نظریه های دولت، حتی تو نظریه های دولت، وقتی نظریه های دولت منظورم کل نظام سیاسیه، نظریه های دولت منظور نظام سیاسیه، حالا حکومت. حالا اگر دوباره آی دکتر مثلا حکومت رو خود مستقل یه اصطلاح خاص دیگه این میشه که معمولا ابزار اداریش میشه، ولی حالا با معنای عامش هم به کار میبریم دیگه. اگر اینطوری باشه، ما وقتی که حتی تو نظریه های دولت میگیم دیگه، ببینید نمیتونیم بگیم دولت و مردم، چون مستحضری در رابطه با دولت ارکان مختلفی مطرح میشه، یکی از اون ارکان مردم هست، یکیش بحث های سرزمینه، یکی بحث حکومته، یکی بحث حاکمیته. اینا به نظر من خب البته از تو گزارش مختصر ایشون، یقینا تو گزارش مفصل خود ایشون استاد هستن. اینا یه مطلب دیگه که در رابطه با کار ویژه ها به اصطلاح کاریزمای رهبر مطرح میکنه. این کاریزما رو من واقعا جایی ندیدم که تقلیل بدن به ویژگی های شخصی غیر اکتسابیش. ما ویژگی هاش در این که کاریزما دارای یک ویژگی های شخصی هست که افراد رو جذب میکنه و افراد ازش تبعیت میکنن، افراد حرفش رو کامل میپذیرن، این درسته. اما اینکه کار ویژه ها رو تقلیل بدین به ویژگی های غیر اکتسابی و غیر ارادی شخص، یعنی مثلا فرض کنید تون صدا، مثل قد، سیمای صورت، این بلی درسته، اما به نظر میاد ویژگی های غیر اکتسابیش که بیشتر بود نظر استاد، اونم جز ویژگی های شخصی شه. یعنی اینکه یک نفر آلن باشه، یک نفر مثلا ادبیات گفتاریش لغات زیادی رو پوشش بده، اینا جزء به اصطلاح حتی یک نفر نوع سخنرانش، نه تون سخنرانش، نوع سخنران، اینکه یک نفر سخنور قوی باشه، این جزء ویژگی‌های اکتسابی فرده. اینکه مثلا فرض کنید در مباحث علمی در یک رشته خاصی سرآمد باشه، این باعث تواضع دیگران در مقابلش میشه و نفوذ سیاسی رو نتیجه میده، خود این باز جزء ویژگی‌های شخصی فرده. یه مطلبی رو که البته باز به آقای دکتر پناه بر نمیگرده، ولی فضای بحث شد که من این رو حس کنم، از اونجا این فضا ایجاد شد که آقای دکتر به خوبی اشاره کردن به تاریخچه بحثای توسعه، که معمولا بعد از خب جنگ جهانی دوم 1945 و اون قضایایی که خود دیگه تکرارش کردن ممل و خسته کننده است، ولی خود او تاریخچه یه چیزایی رو به ما میگه که به نظر من الان او تاریخچه رو ما یه مقدار مخدوشش داریم میکنیم. کجا مخدوش میکنیم؟ ببین کأنه ما به یک واژه ایر اشکال نداره ها، هیچ اشکال نداره این واژه رو ما به کار ببریم، ولی فکر نکنیم ما یه کاری کردیم که دیگران نکن، حداقل تو بحث واژه. ببین وقتی که ما ادبیات توسعه رو بررسی میکنیم، میبینیم که این حتی در انتخاب عنوان اینا کلمات مختلفی رو انتخاب کردن، از جمله پیشرفت. ببین غربی ها پیشرفت رو قبل از توسعه به کار بردن، بعد چون دیدن پیشرفت بیشتر جنبه مادی داره، شاخصهای مادی داره، عرصه‌های دیگه رو مثل آزادی، مثل دموکراسی، مثل مشاور، بیشتر رفته بود شاخصهای اقتصادی، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، اون رو به کار بردن، رهاش کردن، بعد اومدن سراغ توسعه. وقتی که اونا میگن توسعه، واسه فرمایشات های دکتر بود که درست بود، میگه توسعه متوازن، اونا میگن توسعه در یک جنبه. اصلا اسمش توسعه نیست. اگه از نظر اقتصادی رشد کنه تنها، میگن اصلا یه کاریکاتوره. از نظر فرهنگی تنها رشد بکنه، یه کاریکاتوره. توسعه وقتی توسعه هست که بالندگی، شکوفایی، پیشرفت همه جانبه باشه. اینم با عرض معذرت می‌خوام، با عرضی که آقای دکتر با عرض شرمندگی
استفاده
کردم. نه خواهش تقصیر آقای دکتر بهروز رفت که من انداخته.
خیلی ممنون، با تشکر از جناب آقای دکتر آل غفور.
آقا من یه نکته دیگه بگم، بیرزک عادت داره من اذیتش میکنم، اول بخواد صحبت بکنه بعد نظرم صحبت. یه دکتر بخشی بس. یکی دیگه باز از بحثای خیلی خوبی که صورت گره، بحث نگاه به توسعه، نگاه سیستم باشه. این خیلی خوبه. متو عرضی که من اینجا دارم در رابطه با سیستم، ببین ما وقتی که بحث سیستمی میکنیم، من دیدم دیگه معمولا متوقف میشه در حد بحثای سیستم، در حد بحثای پارسونز، و بعد از پارسونز اونایی که اوردن بس دادن نظریه های سیستم آقای پارسونز و تو مباحث سیاسی مثل دیوید ایستون یا آلموند و وربا، اینا اومدن بحثای پارسونز رو اوردن تو بحثای سیستم رو اوردن تو بحثای سیاسی. الانم من نمیگم آقای با عرضم، ببین این بحث ورودی و نمیدونم پردازش و خروجی و بازخورد و اینا به همون حد ادبیات ها، و حال اینکه تو بحثای توسعه، بحث سیستم، ما مطالب جدیدی داریم، یعنی مطالب دیگه ای هستن که باید تو بحثای سیستم مد نظر قرار بگیره. و من باز تو اون جلسه که خدمت آقایون بودیم اشاره اجمالی کردم، نمیدونم اصلا بحثم هم مشخص شد یا مشخص نشد. ببین ما در بحث‌های توسعه سیاسی امروز، اصلا تو بحث‌های سیستمی ببخشید، امروز یکی از سخت‌ترین بحثامون نحوه مناسبات این خورده سیستما با هم دیگه است. یعنی عرضم این بود که ما تو بحث‌های سیستمی یک بحث خیلی هم خوبی هست و در ارتباط با توسعه هست، در حد بحثای آقای پارسونز و نمیدونم آقای ایستون و آلموند و وربا و دیگران متوقف نشیم.
خیلی ممنون.
آقای
دکتر
تشکر، خواهش می‌کنم. استفاده کردیم. فرماشتی نداد آقا، محاضره منوس.
خوشحالو کنم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى بحق سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه و آله و سلم و اهل بيت الطيبين الطاهرين. تشکر میکنیم از اساتید محترم آقای دکتر معینی پور که راه بحث فرمودن، و جناب استاد گرامیمون حاجی آل غفور که نکاتی در تکمیل بحث پیشنهاد فرمودن. بحث نقش رهبری در نظام سیاسی، حالا با تأکیدی که بر پیشرفت و توسعه سیاسی جوای مونیپور فرمودن، انصافا جزء بحثایی است که ما لازم مجدد بازنگری بکنیم و برگردیم اونا رو لحاظ بکنیم. البته دو تا سطح داره دیگه، یکی خود اصل نظام سیاسی، یکی مقوله پیشرفت سیاسی، هرچند در امتداد هم هستن، ولی به نظرم تمرکز، البته تو مقاله رو من مرور میکردم اونجا صرفا بر پیشرفت سیاسی تمرکز کردید، خیلی خوب و ارزشمنده. من که خودم الان نزدیک شد 7-8 سال شد دیگه در مرکز الگوی اسلامی ایران پیشرفت که حضور داریم، در واقع این بحث ها رو خب اهمیت و جایگاه نقش رهبری هم که میدونیم بحث الگو، بحث سند چشم‌انداز، اینا در واقع کارهایی بوده که از جانب رهبری شروع شده، اصلا هم حکمش هم مأموریتی که داده شده در این زمینه، این نشون میده که مقام معظم رهبری چگونه در این امر دخیله. حالا غیر از نقش اون ساختاری رهبر که چه جایگاهی داره، حداقل در امر پیشرفت سیاسی سه تا وادی رو رهبری در جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشته. یکی تدوین سیاست‌های کلان، کلان سیاست‌های کلان هفتم در حال پیگیریه، و دومی سند چشم‌انداز که یه تجربه شکل گرفت در امر این پیشرفت سیاسی، و سومی خود الگوی اسلامی ایران پیشرفته که در واقع میشه سومین فراز این نقش آفرینی رهبری. اما وقتی رهبری رو صحبت میکنیم، به نظرم بین دو تا مقام باید تفکیک بکنیم. یکی مقام در واقع جامعه شناسانه، به معنای این که امر واقع صورت گرفته که در جمهوری اسلامی ایران این چه وضعیتی داشته و داره. یکی هم مقام نظریه پردازیه که حالا شاید مقام نظریه پردازی هم نتوانیم خارج از نظریه جامعه شناسی سیاسی بکنیم، اونجا هم به هر حال اینم هست، یا در واقع اینطوری بیان بکنیم، یکی امر واقع، یکی مقام نظریه پردازیه که ظاهراً جناب استاد بنی‌پور بحثشون در مقام نظریه پردازی بوده بیشتر تا اینکه امر واقع رو، چون مثال هایی هم که زدن بیشتر برای شاهد بوده تا اینکه بخوان امر واقع شده رو به ما توضیح بدن. یه نکته ای که راجع به رهبر با اون ترکیب چهار محوری که فرمودن ابتدای بحث و در ابتدای مقاله هم اشاره کردن، بحث مکسب، رهبر، مردم، دولت. خب واقعش این است که ما در نظام جمهوری اسلامی ایران این چهار تا چگونه در هم ادغام شده؟ خب ببینید، ما الان مکتب که خب به هر حال ایدئولوژی ما هست، این آیین ما هست، اما چه نسبتی با رهبر داره؟ یا مردم، مردم هم که وقتی صحبت میکنیم، ما یک حکومتی رو داریم به نام مردم سالاری دینی، خب با الگوی ولایت فقیه، نظام ولایت فقیه. خب وقتی مردم سالاری دینی داریم میگیم، خب به هر حال اینجا یه ساختاری داریم که مردم خودشون حضور دارن و بحث مردم مطرحه، و حالا رهبر با این مردم چه نسبتی پیدا میکنه، یا با اون ایدئولوژی که مکتب اون هست، و همچنین دولت. حالا دولت رو اشاره داشتن که اگر قوه مجریه نگیریم، حکومت به معنای حالا خاص خودش بگیریم، ولی دولت به معنای حقوقیش هم نگیریم که سرزمین و اینها رو هم بخواد شامل بشه، ولی حکومت بگیریم. خب چون مردم جداگانه ذکر شده، حکومت بگیریم. خب از این عناصر حکومت، یکی که مستقیما رهبره که قوه قضاییه است که خودش تعیین میکنه، و هرچند فرایندهاش توسط پارلمان یا قانون درست میشه دیگه، چگونه اجرا بشه دیگه رهبر دخالت نداره که، اون قانونه که قوه قضاییه میخواد تطبیق بده که اجرا شده یا نه. پس ببینید، یکی قوه قضاییه است، دومی بحث قوه مقننه هست که رهبری توسط شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان به نوعی حضور داره، حالا هرچند در فرایندهاش خود مردمی هست، و نهایتا خود قوه مجریه. در قوه مجریه هم حالا ظاهرا مستقیم با مردم هست، هرچند به نوعی تنفیذ رهبری هم هست. من میخوام اینو عرض بکنم که آقای مهینه‌پور، وقتی که داریم این مسئله رهبری رو با نسبت با این چارتا لحاظ میکنیم، این پیچیدگی های خود این مسئله رو میکنه، یعنی با لحاظ بکنیم که دیگه اینطور نیست که رهبر یه مستقل برای خودش باشه، مردم مستقل برای خودش باشه، دولت مستقل، یعنی یک ترکیب جدیدی از فرایندها شکل میگیره که این کار باید مد نظر قرار بگیره. خب بس به این خاطر من خواهشم این است که وقتی اینو میخوایم دوباره بازگویی بکنیم، بحث نسبت رهبر با اون سه تا عنصر دیگر خیلی شفاف و روشن بشه. خب ببینید، حتی نسبت با مکتبم، ببین رهبری ایدئولوگه، درست؟ اما ایدئولوگ وقتی داخل یه نظام سیاسی میشه میاد تو قانون اساسی که مردم هم دخیل میشن و این فرایندهای قانون اساسی. الان بحث مکتب رو خب میاد در خورد فرایندهای نظام سیاسی، مکتب تبدیل میشه به قانونهای اساسی که یه بار مردم رأی میدن، قانونهای عادیش هم که مردم از طریق نمایندگانشون رأی میدن. خب میگم که این نسبت مکتب رو هم با اینجا باید با رهبری دقیق‌تر بیان بکنیم. البته برخی ها سه تا نقش اصلی رو برای رهبر مطرح میکنم. مثلا دیدید که در برخی مطالعات نقش رهبری آقای اکبریانه، به نظرش اکبرزاده اشتباه نکنم، مثلا یکی دو نقش ایدئولوگ، نقش بسیج کنندگی، نقش معماری مطرح میکنه. حالا جا داره که این توسعه هم پیدا بکنه. البته شما به دو تاش اشاره فرمودید در فرایندها یا این ستایی که بعدن در طراحی سیستم، سیاست‌های کلان و بازخوردگیری. ولی پیشنهادم به حضرت عالی اینه که به هر حال موضع خودتون رو با اون پیچیدگی که نسبت با اون مقولات مکتب و مردم و دولت داره در قالب مراد از نقش خودتون رو دقیق‌تر بیان بکنید. البته شما ستا رو در امر پیشرفت سیاسی فرمایش فرمود اینطور که من یادداشت کردم، طراحی سیستم، سیاست‌های کلان و بازخوردگیری که نظارت و اجرا هست. خب ببینید، الان ما فرایندی که عملا در جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته، بیایم به نظریه برسیم. الان بحث الگوی اسلام ایرانی پیشرفت خودمون که الان در حال اجراست دیگه، خب آغاز کارش چگونه بوده؟ خب رهبری این رو حکم میداده، یه نخبگانی از اساتید حوزه و دانشگاه جمع شدن تعاملاتی بکنن که در چارچوب قانون اساسی هم باشه و بتونه برای آینده 50 سال جمهوری اسلامی ایران یک پیشرفتی رو ایجاد بکنه دیگه. الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت رو بخواییم ایجاد بکنیم. خب حالا این آغاز کار هست، اما عرض خدمتتون که دو تا قوه دیگر ما یا قوای سگانه ما در این چه جایگاهی دارن؟ به اضافه مجمع تشخیص مصلحت، بیم حالا چهار تا عنصر داریم یا مؤلفه داریم که در این قضیه دخیل هستن. خب یکیش که ظاهرن بازوی مشورتی رهبری در خود الگوی اسلام ایرانی پیشرفت که مجمع تشخیص مصلحته. الان بعد چندین سال که یک نسخه ای از الگو ارائه شده، الان مجموعه تشخیص مصلحت درگیر کاره اینو روزنامه‌سازی بکنه و نهایتاً به برای ابلاغ به رهبری آماده بکنه. خب این مثلا یه بازو که مجموعه تشخیص مصلحت. اما بازوهای سگانه دیگر که عبارتند از قوای سگانه، خب اینجا واقعا چه جایگاهی دارند که الان می‌خوایم این تئوریزه بکنیم که نقش رهبر رو خب به خوبی بتونیم بیان بکنیم؟ در حدی که من بودم، حالا میخوام اینو از امر واقع به امر نظریه برگردیم دیگه، واقع شده که قوای سگانه غیر از دولت که اخیراً دولت یعنی قوه مجریه که درگیر شده تقریبا درگیر نبودند. حتی رئیس جمهوری ما انتخاب میکنیم، الان رئیس جمهور دولت 13 وقتی در شعارهای انتخاباتش هم صحبت نگاه میکردیم، مثلا هیچ صحبتی راجع به الگوی پیشرفت اینا نیست. شاید راجع به بیانیه قام دوم اینها آقای رئیسی ارجاع و اشاره داشتن، اما هیچ صحبتی که بالاخره این مملکت یک الگوی اسلام ایرانی پیشرفت باید داشته باشه و داره تنظیم میشه اصلا نداشته. خب نتیجه این شده که آقای احمدی نژادی که در اون بحث سند چشم‌انداز 20 ساله داشت مطرح میشد، به خاطر اختلاف نظر با آقای هاشمی از این سند رو پیچید و گذاشت کنار، گفت این سند عقب افتاده، از ما از سند چند سالم جلوتریم، اصلا سند دیگه مرد دیگه، یعنی هیچ اثری که در کارهای ما نداشت. بلازا من سوالم این است که وقتی که ما در طراحی سیستم هستیم، فرآیندهایی که این قوا باید ایفا بکنن، این بیایم نظریه برای جمهوری اسلامی میدیم دیگه، ما نظریه پیشرفت سیاسی کلی شاید خیلی شاید کارایی نداشته باشه الان برای ما. به هر حال اینا جاشون کجاست؟ چه نقشی باید ایفا بکنن؟ تازه مردم هم که اینجا دیگه توی فرایندها نیستند. الان نگاه کنید مستقیم نیستن ها، ولا مردم از طریق انتخابات نمایندگان، انتخاب دولت درگیر هستن. ولی به هر حال میگم که اون چیزی که عملا مطرحه این قوا هستند و اینها. در بحث ابلاغ سیاست‌های کلانی که اشاره فرمودید که رهبر در این زمینه نقش آفرین هست، خب به هر حال این نقش باز این چهار تا مؤلفه، چهار تا نهاد که مجمع تشخیص مصلحت، قوای سه‌گانه چگونه تعاملی دارن با رهبر؟ اینم به خاطر اینه دیگه، ما نظام مردم سالاری دینی درست کردیم ها. یعنی اگر مردم سالاری نبودا همون نظریه ولایت فقیه خودش بود، رهبر راحت دستش مبسوط الیت بود، این همه اینا رو میچید و به مقام اجرا میداد. اما عملا اومدیم خودمون رو یه ساختاری ارائه دادیم که مردم رو هم دخالت دادیم. بنا تو این قضیه ارسال خدمتون سیاست های کلان و تعاملشیم با این نهادها، ما چه ایده و پیش در واقع دیدگاهی رو باید ارائه بدیم؟ و همین مطلب در بازخوردگیری و نظارت بر اجرا هم هست. الان تجربه سند چشم‌انداز 20 ساله نشون داد که هیچ نظارتی در کار نبود دیگه. خود رهبری هم به خاطر حالا شرایط زمانه یا هر چی بوده دخالتی نکردن مطالبه بکنن آقا سند چشم‌انداز چی شد و آیا این الگوی اسلام ایران پیشرفت هم با این چالش مواجه خواهد شد، نظارت ها چگونه خواهد شد. الان من تجربه که زیسته خودمون عرض بکنم، وقتی که دولت قبلی بود تقریبا هیچ تعامل پویایی با الگو نداشتیم. اواخرش که حالا در سازمان برنامه بودجه تعاملاتی شکل گرفته، اونم یک سال آخر کل مطلب بوده و به هر حال توی این مرحله بازخوردگیری هم چگونگی تعامل و جایگاه این مؤلفه ها نیازمند شفاف شدن و روشن شدنه. من جنبندی عرایزم این است که آقای دکتر معینی پور بحث خوبی رو باز فرمودید، جا داره انصافا تعامل بکنیم، یعنی روش همایش ها، روش حتی پایان نامه ها، مقالات، کتاب هایی تدوین بشه و این همکاری توامانه هم دانشگاه و هم پژوهشگاه که الان به موی این کارم در اینجا برگزار شده میطلبه که هم پروژه هایی تعریف بشه ریستر، هم ما در گروه بتونیم پایان نامه هایی رو که مکمل هم باشه این کار رو انجام بدیم. و انصافا بحث خیلی مهم و در واقع دقیقی هست، به شرط اینکه دیگه از اون کلیات عبور بکنیم بیایم وارد نظریه رهبری در سیستم بشیم. همون تأکیدی که آقای آلغفور داشتن که سیستم، حالا خودش هم بحث‌های پیشرفته‌ای داشته، ولی سیستم فعلی جمهوری اسلامی ایران ها، یعنی اختزاعات سیستمی نظام جمهوری اسلامی ایران لحاظ بشه که نقش رهبری به خوبی شکل بگیره. تشکر میکنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر بهروزی لک. با توجه به اینکه ما خدمت اعضای شورای گروه علوم سیاسی هستیم، اگه جناب استاد سلام میدونید، اگه هر مطلبی هست فرمایشی دارن ما خدمتشون باشیم. بعد شما استاد آقای دکتر معلم
بحث روز و خوبی هست که کمتر به این مبحث پرداخته شد. من دو تا نکته فکر کردم که بحثم یا پرسش بشه احتمالا مفیده. یه بحث عنوان کرسی هست که به نوعی در فرمایشات شما امنی از دوره قبل از انقلاب و بعد از انقلاب جمهوری اسلامی کوشش میده. خب فکر میکنم اگر بپردازیم به کارویژه های رهبر در جمهوری اسلامی ایران ممکنه کارویژه بیشتر باشه. حالا امامه این نمیتوند که همدوره رهبری رو حضرت امام رو پوشش بده، همدوره مقام معظم رهبری رو در بر بگیره که عنوان مبین اون بحث باشه. یه نکته به نظرم اومد که تو معنای کارویژه اونطور که آقای استاد آل غفور فرمایش کردن، خب شاید معنای دقیق ترش رو گفتن نتایج عینی و قابل مشاهده اون وظایف نهاد اجتماعی یا رهبری، مجموعه ای از وظایفی که اون نهاد انجام میده اگر ما بتونیم اون رو ببینیم اون میشه کار ویژه. در بیانات حضرت عالی برخی از مستنداتی که فرمایش کردید از این باب بود، یعنی مثل تربیت نیرو که فرمایش کردید، اما برخی ها از سندهایی که فرمایش کردید بر میگرده به وظایف رهبری، مثل سیاست گذاری یا ابلاغ سیاست های نظام و امثال اینا، اینا جز وظایف رهبری هست. مجموعه کارهایی که رهبر انجام میده و نتیجهی رو دربر داره و قابل مشاهده هست در جامعه، اونو ظاهرم به معنی کار بیشه. از این جهت من سوالم اینه که آیا ما در تعریف کار ویژه، یعنی اعمی از این تعریف گرفتیم یا اینکه نه نکاتی دیگه ای در نظر از اتالی بود؟ سپاسگزاریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون. من هم تشکر میکنم از آقای دکتر معینی پور و اساتید محترمی که نقدشون رو تو جلسه ارائه کردن. کرسی خب توسط گروه علوم سیاسی پژوهشکده علوم اندیشه سیاسی برگزار میشه و انشالله این سلسله کرسی ها ادامه خواهد داشت. من یک پرسشی دارم از آقای دکتر تا بحث رو به انزمامی بودنش نزدیک بکنیم، و اون هم این هست که خب ایشون با تفکیکی بین نظریه رهبری و دولت تلقیشون رو از رهبری هم به عنوان یک نهاد ارائه کردن و تلقیشون از دولت یک مجری. من پرسشم اینه که دولت مجری چه چیزی هست؟ چه چیزی پیشینی وجود داره که دولت مجری شه و اون رو چه کسی تعیین کنه؟ نکته اول. نکته دوم، میدونی دکتر اگر بیایم روی زمین واقع، دولت یک کارویژه هایی رو بر عهده‌اش گذاشته شده در مسیر پیشرفت و توسعه، کارویژه امنیت بخشی، کارویژه تربیتی، کارویژه فرهنگی، کارویژه اقتصادی. اینها کارویژه هایی که شما از دولت توقع دارید با همون تعریفی که شما ازش دارید. از اون طرف وقتی هم رهبری رو در قالب یک نهاد تصویر میکنید، این نهاد برای خودش خوردن نهادهایی شکل گرفته زیلی در جمهوری اسلامی ایران، مثلا صدا و سیما، مثلا شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هر کدوم از اینا هم داره یک کارویژه‌ای رو ارائه میکنه. مثلا سطح سیاستگذاری آموزشی که شورای عالی انقلاب فرهنگی داره ارائه میکنه، اگر با کارویژه‌ای که وزارت علوم شما تلقیتون اینه که یه مجری هست، اینا به تعارض برسه چیکار باید کرد؟ مجلس که داره قانون گذاری میکنه الان در مجمع تشخیص، یک شورای شکل گرفته که تطبیق میدهد قوانین مجلس رو با سیاست‌های کلی و گاهی یک قانون رو رد میکنه، یا این شعبه و این ایده شکل گرفته که اونجا داره قانون گذاری میکنه خودش. ببینید اینا نکاتی که نظر میرسه که اگر رهبری رو در ساحت یک نهاد در نظر بگیرید، کارویژه‌هاش با همون دولتی هم که شما اون رو مجری تلقی میکنید، یه جایی داره یک تداخلای کارکردی انگار اتفاق میفته. این رو آیا میپذیرید؟ آیا و چه راه حلی براش دارید؟ خیلی ممنون.
خیلی ممنون.
خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اولا که از گروه علوم سیاسی پژوهشکده اندیشه سیاسی و پژوهشگاه خیلی تشکر که این جلسه رو ترتیب دادن و مجال گفتگو رو ایجاد کرد. نکته دوم تشکر از عزیزان محترم ناقد و بزرگوارانی که تجربه و صحبتات رو مطرح کردن. بیشتر نکات در واقع نکاتی بود که نیاز به تبیین داشت، کمک میکرد به کار. خیلی ممنون از استاد آل غفور که توصیه هایی کردن و نکاتی رو مطرح کردن قابل استفاده بود و آقای دکتر بهزاد استاد عزیز که نکات خیلی خوبی رو مطرح کردن. ببینید لبه تیز تماس این موضوعی که مطرح شده ذهن در واقع انضمامی و انتظاری ما رو هم ابعاد نظری و هم ابعاد عملی رو در واقع درگیر میکنه با فضای بحث. خب ما کمتر تا حالا درباره این بحث توی ادبیات اندیشه و علوم سیاسیمون، تو مباحث جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامیمون و تو مباحث جامعه شناسی توسعه‌مون حتی صحبت کردیم. شما نوعاً در مباحث جامعه شناسی توسعه حداقل من سراغ ندارم که آثاری که در رابطه با این بحث ادبیاتی تولید کرده باشه تو مباحث توسعه، چرا که همیشه درگیری ذهنی مخاطب اعم از مخاطب عمومی یا مخاطب تخصصی مثل اساتیدی که حضور دارن الان اینجا با مصادیق رهبری درگیر میشه و یک مجموعه ای رو برای او در نظر میگیره که انگار که از بحث هنجاری و بحث نظری بی‌نیازه و مفروضات و ارتکازاتی رو در نظر میگیره که احساس میکنه از بحث نظری بی‌نیازه و ذهن درگیر میشه با این که خب الان تو داری در رابطه با یه پدیده واقع شده صحبت میکنی، چرا از مصادیق عینی کنشگریش حرف نمیزنی؟ این مجال تولید نظریه و ادبیات نظری رو از بین میبره اگر ما بخوایم. چرا؟ چون در واقع طبق فرمایش جناب استاد بهروزی‌لک که خیلی فرمایش دقیقی بود، در واقع داریم ما از میدان عمل برمیگردیم و سعی میکنیم یک دانش اینجا تولید کنیم. این سرمایه‌ای که در این متن خیلی کوتاه به طور اجمالی فعلا وجود داره و امیدوارم توسعه پیدا کنه با نکاتی که اساتید گفتن و حالا جلسات دیگه‌ای که می‌تونه نقد بشه، در واقع داریم از مجموعه تراکم کنشی و تراکم تجربی موجود در جمهوری اسلامی برمیگردیم، تلاش می‌کنیم یک ادبیات نظری تولید کنیم. دوباره جناب استاد بروزی‌لک درستی فرمودن که این مواردی هم که شاهد مثال گفتیم از باب شاهد مثال بود، از باب مؤید بود، نه از باب اینکه اینها اجزاء این بحثیه که ما داریم مطرح میکنیم. در واقع ما اینجا داریم یک بحث هنجاری مطرح میکنیم، یعنی جامعه شناختیه، جامعه شناسی سیاسیه، برای که جامعه شناسی سیاسیه اما هنجاریه، تطبیقی و تبیینی و تجویزی چیزی رو فعلا مطرح نمی کنیم که البته باید این اثر قطعاً تبدیل بشه اون نکاتی که جناب عالی فرمودید و این اثر در آینده حالا یا در خلال پایان‌نامه های مختلف یا اگر خود حقیر فرصت کنم یا اساتید دیگه‌ای بپردازم و این رو مطرح بکنم. پس لبه تماس این بحث با دوگانه انضمامیات و چارچوب های عینی و کنشگری عینی و انتزاعیات و حوزه نظری و اینها خیلی حساسه. من میتونستم توی این مجال خیلی کوتاه و یه اثر مثلا 20 صفحه‌ای وارد مصادیقی بشم که امکان بحث نظری رو از من بگیره و مخاطب احساس بکنه که من دارم با ارزش داوری چیزی رو مطرح میکنم، نه با یک رویکرد هنجاری علمی پیشینی که داره در واقع سعی میکنه یه اثر نظری رو تولید بکنه توی این مقطع. این نکته اول که به نظرم نکته مهمیه. پس کار ویژه ما توی این متن کوتاه فعلا بحث مصداقیابی و تطبیق عینی و تجربه جمهوری اسلامی یا تجربه نگاری نسبت در واقع نهاد رهبری، اجزاء نهاد رهبری با هم و اینا نبوده.
باید در آینده همونطور که فهموندن نهاد رهبری جایگاهش و ساختارهایی که در درونش وجود داره نسبت اینا با هم دیگه تو یک فرآیند سیستمی در هم تنیده این ترکیب در بیاد که آقا اینا چه ارتباطی با هم برقرار میکنن. در بعضی از جاها بعضی از اجزاء ساختارهای نهاد رهبری داره کشکارکرد شدن، اینا باید استخراج بشه، کما اینکه الان ما تو گروه علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم آقای دکتر برزیلک در جریانم، آقای غفور در جریانم که داریم پایان‌نامه‌های دکتری پیش میبریم که در واقع برخی از کشکارکردهای برخی نهادهای اصلی حاکمیت جمهوری اسلامی رو در تجربه 40 ساله داره بررسی میکنه و استخراج میکنه. همون تو حوزه نظارت، تو حوزه در حال هدایت، تو حوزه سیاست گذاری و در حوزه نظارت، هر سه حوزه ما با کشکارکردهای مواجهیم. اما الان فعلا تو این بحث اومدیم کارکردهای اصیلی که لخلیه و طبعه برای نهاد رهبری میشه در نظر گرفت رو مطرح کردیم تا بعد بتونیم تبدیل به یه شابلون یا یه اثر معیاری بشه که بذاریم روی نهادهایی که 40 سال، 43 سال، 45 سال تجربه دارن و این تجربه نگاری بشه و این کشکارکردها چیز بشه و بازخوردگیری بشه، دوباره اصلاح بشه. علاوه من فرمایش اساتید رو قبول دارم، منتها حداقل کار ما تو این اثر این نبوده، باید بریم جلو و این کار ادامه پیدا کنه. نکته دوم که خیلی نکته درست و دقیقی و جای آل غفور فرمودن، من از عمد اینجا توسعه و پیشرفت سیاسی رو با هم آوردم. معتقد هم نیستم که پیشرفت سیاسی در ادبیات علمی ما به تنهایی میتونه بار مباحث توسعه رو بکشه، چون این طبق تعاریفی که ارائه شده و طبق بار معنایی که داره و طبق ادبیات علمی که وجود داره این دو واژه در کنار هم میتونه اون مفهومی رو که ما دنبالش هستیم و این نگاه در واقع افقی و عمودی که به مقوله پیشرفت و توسعه داریم رو با هم دیگه پوشش بده و یک تفاهم و همزبانی در جامعه علمی ما ایجاد بکنه. گاهی اوقات ما واژه‌هایی رو استفاده می‌کنیم به تنهایی که امکان تفاهم و همزبانی علمی رو از بین می‌بره. دیگران فکر می‌کنن تو داری مهمل می‌بافی در فضای علمی، در حالی که تو داری یه جعل واژه‌ای می‌کنی که سابقه تاریخی و سابقه علمی نداره. مجبوری به وسیله اون مجموعه ادبیات علمی و مفاهیم و گزاره‌های علمی داره سابقه تاریخی علمی و تفاهم زبانی هست، اون ضعف خودت رو پوشش بدی تا تبدیل به یک متن مشهوری بشی و ادبیاتت و مفهوم سازیت غلبه پیدا کنه در فضای آکادمی. پس ما اینجا با دقت از دو واژه توسعه و پیشرفت با همدیگه استفاده کردیم، چون داره یک پیشینه مفصلیه که استاد آل غفور هم به درستی تأکید و اشاره فرمودن اینجا. بله من قبول دارم ما در فضای سیستم نظریات بسیار خوب و سازوکارهای بسیار پیشرفته تری توی این بحث داریم که اگر قرار باشه نسبت سنجی و ارتباط بین ساختار نهاد رهبری در کار ویژه‌هاش در فرآیند پیشرفت سیاسی انجام بشه، ما از اون الگوهای پیچیده باید قطعا استفاده بکنیم که کما اینکه داره استفاده میشه انشاءالله در آینده تقدیم میکنم خدمت اساتید
انشاءالله.
اما من فکر میکنم در ارائه این بحث کلی از این مقطع در واقع روش سیستم، از این قطعه روش سیستم برای این بحث استفاده شد و در واقع لایه‌های بعدی بحث شده در اون بحث سیستمی هم استفاده خواهد شد. تشکر از آقای دکتر بهروزیلک که مطرح کردن نسبت بین ارکان باید بحث بشه، نسبت ارکان پیشرفت با رهبر باید بحث بشه، نسبت سیستماتیک بین رهبر با این ارکان باید بحث بشه و بحث های دیگه ای که اینجا مطرح شد و واقعا من استفاده کردم و انشالله امیدوارم برای تکمیل این بحث و تبدیلش به یک اثر منسجم در رابطه با توسعه کالجه های رهبر و بیان در واقع اون بحث جدی که جایگاه رهبری و یکی از ابداعات نظام سیاسی جمهوری اسلامی هم هست بحث رهبر، شاید ما تو کشورهای دیگه و نظامات سیاسی دیگه به این اندازه توجه به جایگاه رهبر و ویژگی‌هایی که او داره نشده، یا یک جایگاه تشریفاتی داره یا یک جایگاه در واقع جایگاهی داره که مقبولیت مردمی نداره یک جایگاهی داره که حل در فضای دولت و عرصه اجرایی و حکمرانی عملیاتیه. اما خب این تفکیکی که ما اینجا میبینیم و این ادبیاتی که در نظام امامت و نظام رهبری ما وجود داره و پیشینه مفصل معرفتی که نسبت بهش داریم، شاید به عنوان بشه گفت شاید که این یکی از ویژگی‌های اساسی و نوآوری‌های نظام سیاسی جمهوری اسلامی هست. نکات دیگه ای هم پس در توضیح که انشالله ادامه در یک متنی خدمت آقایون ارائه میشه. تشکر جناب آقای دکتر معلم هم ممنون، آقای دکتر شیخ حسینی هم متشکر و جناب آقای دکتر سجاد آقای محفوظ که زحمت این جنبه هم بود.
حضور آقای
طیب الله.
خیلی ممنون.
امکان رسما اعلام بکنم.
من خواستم یه نپرسیم از اون اساتیدی که مجازی کالا شرکت کردن سوالی مطلبی باشه در خدمتشون هستیم. حالا چون همه هم حالت چیز هست دیگه، میکروفون شو بازه است، گفتم یه خواهد سوالی از حضرت در خدمت هم هستم. بله جلسه رو صبح تموم کنیم یا
ادبیات بعضی درسات خدمت شو بودیم، بعضی هم اصطلاح هم میخواست توضیح بده، میکنم بگم لیسی داشتی میشه.
خب اونجا اعلام بکنید که شما رسما اعلام بکنید.
خیلی ممنون از اساتید محترم، جلسه رو با ذکر صلوات بگم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.